بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي ينطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية في شواه بعظمته سيد الشهداء صلوات الله عليه صلواتي هدية بفعل عرض ادب به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف و رزقنا الله رؤیته و زیارته و شهادت بین یدی صلوات دیگری محبت بفرمایید. سلامتی همه پیر غلامان به خصوص روزخانه با اخلاص مؤدب سید الشهدا که من یادم مرحوم آیت الله مهدوی چقدر به ایشون علاقه داشت، گاهی جلسه رو به هم میزد اگر ایشون دیر میرسید برای اینکه حتما استفاده کنن از محضرش. حاج آقای اهری خدا انشاءالله طول عمر با عزت عطا کنه، به نفسش برکت بده و ما رو هم قدردان نعمت وجود کسانی که 50-60 سال خیلی این توفیق بزرگی در خانه اهل بیت نفس دادن، خدا بهشون نفس با اخلاص سالم با عمر طولانی با برکت و سایه‌شون رو بر سر ما مستدام بداره صلوات دیگری محبت کن. صلی الله علیه خدا به ما روزی کنه که برای سید الشهدا مجلس بگیریم، نه برای نفس خبیث خودمون. درد زیاده و گاهی بعضی ها مثل من مجلس میگیرن بیشتر برای خود فروشی تا هرچی کم بهره ایم از مجالس سید الشهدا برای اینکه به خودمون بیشتر نگاه کردیم. خدای یا حسین با اخلاص گفتن به ما روزی کنه انشاءالله. موضوع عرض ما این بود که چرا بین سید الشهدا علیه السلام و اونهایی که حکومت امیرالمومنین رو دیده بودن مثل حبیب با سایر اصحاب پیغمبر تفاوت از زمین تا آسمان هست؟ این شبه هم معلومه که پاسخ داده شد که ما معصوم را با غیر معصوم قیاس نمی کنیم، میگیم حبیب هم مثل سید الشهدا فکر میکنه. این تفاوتی که جامعه مدینه یک جامعه مرده است، این بخش عباراتی است که برای شهید صدره که میگه شهید صدر رحمت الله علیه میفرماد حکومت یکی از کارهایی که میتونه بکنه مرگ اراده هاست. زنده بودن ظاهرن در مدینه اما نفس فقط میکشیدن. دیدید قرآن هم این آدم ها رو مرده حساب میکنه. لینذر من کان حیاً، معلومه که مرده رو که انذار نمی کنه. اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، میام برید ببینید پس و پیشش روشنه، راجب آدم هاست. تو مرده ها رو نمیتونی و گوششون چیزی برسونی، یعنی کسی که مرده متحرکه. شاید صد میگه اصلا جامعه رو اینها حکومت کاری کرد که اراده ها مرد و مثل آدمی که مرگ مغزی میشه لگد بهش بزنی دیگه آخم نمیتونه بگه. اینا دیدن یزید آمده، ولی واکنششون در حد این بود که سپر ماشینشون یا نعل اسبشون خش افتاده. از اون برای امام حسین بیانش اینه که و علی الاسلام السلام اذ بلیت الامت براء مثل یزید. اینقدر فاصله در فهم، این فاصله شدید در فهم محصول همون حکومت هایی است که صدیقه طاهره براش زجه زد که رخ نده. اینها که پیغمبر دیده بودن، اینها که بعضی هاشون که کم هم نیستن منافق نبودن، بعدن هم حتی به اسم دفاع از اسلام جون دادن، ولی نتونستن واکنش نشون بدن چون محصول حکومت بودن. این موضوع اهمیت حکومت تا برای کسی از نزدیک لمس نشه حس نمیشه، و تا وقتی اهمیتش حس نشه، چه ما که یه شهروند ساده ایم، چه اونی که مسئولیت داره، اصلا نمیدونه که چه سرنوشتی و چه پرسش هایی از او خواهد شد. ساده میگیره. وقتی داعش رو بررسی میکنن، اینو مفصلش رو جایی عرض کردم در یه مصاحبه‌ای که شاید 40 صفحه شده، وقتی داعش رو جایی تحلیل کردیم از نظر مبانیشون، شیوه تبلیغشون، جو مفصل توضیح دادم. شماها درک ندارید از اینکه ولو در یه حکومتی که سراسر مشکلات و تورم و اینا هست که هست، و من باز با شما الان دعا میکنم خدا انشالله هر کسی که با طمع به قدرت نزدیک شده یا به مناصب نزدیک شده یا به صاحب منصبان نزدیک شده، چه طمع به بیت المال مسلمین، چه طمع به قدرت برای استفاده شخصی یا گروهی، خدا به حق اون آیه تبت یدا ابی لهب و تب دستش رو از قدرت و بیت المال قطع کنه انشاءالله. اما ما درک نداریم از این که در امنیت فرصت دینداری و تبلیغ دین داریم. یعنی چه؟ برید این داعش رو که بررسی کنید. یکی از جاهایی که داعش آدم جذب میکرد که تمامم نشده، داعش ممکنه اسمش تمام بشه، ما اونجا مفصل توضیح دادیم داعش عناصری داره که هرگز اون فکر نمیمیره، ممکنه اسمش عوض بشه دو سال دیگه به یه اسم دیگری، یا هر وقتی که مستکبران لازم دیدن به یه عنوان دیگری ظهور کنن. یه روز به اسم خوارج قرآن کوفه مقابل امیرالمومنین وایستادن، هی تغییر کردن، اسامیشون عوض شد، یه جا شد القاعده، یه جا شد النصره، تفاوتایی هم با هم داره که داعش از همه اینا پر استعدادتره در موندگاری اتفاقا. و خیال خامه کسی فکر کنه تمام شدن، یعنی که همه اینا نسلشون کنده شده باشه و اون فکر رو هم دفن کسی بکنه، که خیلی بعیده چون این فکر رو موجوده. وقتی بررسی بکنین میبینی که مشکلات بزرگ اینه که یه عقده حقارتی در شهروندان مسلمان اروپایی هست در بین آدم ها. اونجا آدم های مسلمان درجه درجه دو سه محسوب میشن. اگر میخواید تو این زمینه کسی تحقیق کنه، راجب مناسبات اجتماعی مسعود اوزیل که تو تیم ملی آلمان بود و ترک تبار بود بره تحقیق کنه، ببینید که یه مسلمان با اینکه در اوج اقتدار ورزشی یه کشور بود، بازیکن سال یه کشور بود، در اوج محبوبیت بود، به خاطر دعا کردن وسط زمین چه بلایی سرش آورد. اینقدر تحقیر شدن، جوانان مسلمان دورگه، دورگه که میگیم یعنی از یه طرف مسلمان و مثلا الجزایری، لیبیایی، ترک تبار، ایرانی، هر جا، بعد رفتن اونجا تابعیت یا مثلا شهروندی یک کشور اروپایی رو گرفتن. برید ببینید اینقدر حکومت به اینها نگاه سخیف ظالمانه داشته، اینقدر تحقیر شدن. دو تا اتفاق میفته، یا این تحقیر شدگی باعث میشه که آدمها رو ببره به این سمت که دیگه ما درجه دویم، ما ذاتاً بدبختیم، به اعتراض دیگه نمی کنه. نمونه اینا رو شما در هندوستان میبینید. در هندوستان یه عده هستن بهشون میگن نجس ها، اینا از طلوع اذان صبح تا اذان مغرب و اینا نمیتونن وارد شهر بشن، مسلمون نیستن ها. هندوها به این گروه میگن نجس ها، ناپاکان، اینا جنشون مثلا خونشون ناپاک، مثلا نمیتونن بیان تو شهر. اعتراض هم دیگه ندارن، چون باباش هم جزء این نجس ها بوده، جدش هم همینطوری بوده. یه گروه دیگه هم در هندوستان هست، اینم میشه روش اگه کسی خواست کار جامعه شناسی بکنه ببینه. یه عده هستن کنار خیابون به دنیا میان، 30 سال 40 سال 50 سال بعد کنار خیابون میمیرن. اون هرگز اصلا فکر نمیکنه که یه روز یه موتور سوار شه، چه برسه به اینکه مثلا خانه بخره در شهر، بره یه جای مسقف زندگی کنه، بره حمام خودشو تمیز کنه، جوی و بیا گوشه خیابون و یعنی 5 نسلش کارتون خوابن. هیچ اعتراضی هم نداره دیگه، پذیرفته که من اینم. دو حالت میشه، یه عده از شدت تحقیر اینطوری میشن، یه عده دنبال تغییرن. وقتی دنبال تغییر باشه، دیگری خودش به قول جامعه شناسان و دشمن خودش رو شهروندان متمدن میبینه، میگه اینا حق ما رو بالا کشیده. تو کشور اروپایی زیاد شما نمیبینید که یه نفر میره یه جا رو به رگبار میبنده، چون 30 سال تحقیر شده، از اون گروه اول هم نبوده که دیگه بپذیره تحقیر شدن رو. حس حقارت بیچارش کرده، یه عزت نفسی داره، عزت نفس رو خدا داده، کمال طلبی رو خدا داده، مناعت طبع رو خدا داده، هی تو سرش خورده، هی تو سرش خورده، هی تو سرش خورده. یهو از یه جا سر باز میکنه، یهو یه جنایتی میکنه. کسی، حالا نمیخوام بگم هر چه جنایت اینه، ولی این که از موارد جدیه. بعد برای این گروه یهو ناگهان یه جریانی پیدا میشه به اسم دولت اسلامی عراق و شام. میگه ما جهان وطنیم، تا کسی رو، آقا شما تو تهران را بری بگن وایسا ببینم کد ملی رو نشون بده، تا کی بهت گفته تو این خیابون را بری؟ ما با همون تاریخ اتفاق نیفتاده که درک کنیم یعنی چی. این که میگم ما الان خیلی توجه نداریم به این که بی حرمتیه به دینداران یعنی چه، چون درکی از این موضوع نداریم که باید توجه کنیم که فرصت یعنی چه، کجا داریم نفس میکشیم. اینقدر تحقیر شده، اگه دنبال تغییره یا میبینه یه جریان، میگه ما جهان وطنیم، ما با ظالمان جهان میخواییم بجنگیم. شعارهای شیعه هم میدن، داعش بسیاری از شعارها شیعیه، ما سرش مفصل اینو توضیح دادیم. ما ممهدان مهدی موعودیم. آره، یه نفر که از این تحقیرهای 20 سال تو سرش، تو مدرسه رفته همه چپ چپ نگاش کردن، توهین بهش کردن، سر هر میزی نشسته بغل دستیش از میز بلند شده رفته جای دیگه که کسی کنار این نشینه، هر جا رفته انگار جزامی ازش فاصله گرفتن، آدم حسابش نکردن، تو زنگ ورزش تو تیم نکشیدنش، تو رفاقت ها تو حلقه آدم حساب، این تحقیر شده. یه جریانی میاد میگه که ما جهان وطنیم، ما اهل هجرتیم، ما برای استقرار عدل در عالم تلاش میکنیم، ما دعای پیغمبریم برای استقرار عدل در عالم، نه عرب نه عجم، نه افغانستانی نه پاکستانی، نه ترک و لور، نه اروپایی نه آریایی، فرقی نمی کنه. ما همه برادریم. برای من و شما این حرفا معلوم نیست چقدر جذاب باشه، ولی با همه وجود برای او جذابه که یه نفر آمده انتقام این ظلم ساختاری رو از ظالمان بگیره و میخوایم بریم دنبال خلافت اسلامی، خلافت عدل، استقرار احکام خدا روی زمین. جامعه شناسان تو فرانسه گیر کردن، فرانسویانی که اینقدر پرمدعان که هیچ کی آدم حساب نمی کنن، برای تو اون کشور اینقدر جذب داعش زیاد بود. خب این بحث خیلی مفصله، نمیخوام واردش بشم. ما درکی از این نداریم، اینو میخواستم عرض کنم. چون درکی نداریم، خطرش اینه که احساس کنیم همیشه همین جوری بوده که الان هست. مثلا مشکلمون الان اقتصادیه، توجه باقیش هم نداریم. مثلا نامزدا هم بیان صحبت کنن به خیلی از موارد نمیپردازن، اصلا درد رو نمیشناسیم. اونی که امام معصوم دست روش میذاره که و علل اسلام سلام از بلیت الامت و براین مثل یزید، تقریبا تمام محققان اینو گفتن. من میگم بعد خطر امروزش رو براتون میگم، ببینید. اونتا سعی میکنم بیمصداق بگم، مال این دولت اون دولت نباشه. تا زمان پیغمبر وقتی وارد مسجد میشدن نمیتونستن تشخیص بدن رسول خدا کیه. یعنی یه نفر میومد تو مسجد وای میستاد تماشا میکرد، نگاه میکرد، لباسا چندان تفاوتی نداشت. بله البته بعضی فقیر بودند و بعضی ثروتمند، ولی حالا مثلا دو جور بود. نگاه که میکرد جای پیدا نمیکرد بگن پیغمبر کدومه. اونی که بیشتر باش حرف میزدن و حدس میزدن این پیغمبره، نه جای به خصوصی داشت دو حلقه که میشستن، نه امتیازی داشت به بقیه از نظر ظاهری، مگه اینکه اون موقع که میرفت رو منبر میشست بحث کن. و اگرم بنا بود به کسی احترام بگذارن، احترام مال فقیر بود. احترام که مال فقیر بود فکر نکنید یعنی امتیاز مالی. تو جنگ هنین ثروت عظیمی غنیمت رفت، خمسش دست پیغمبره. مردم مدینه فکر کردن الان پیغمبر اینو میده به فقرا. پیغمبر پیغمبره، پیغمبر اینو بیشتر داد به همون ثروتمندان قریش مکیان. پچپچا شروع شد. زدن بیا. تو مکه بود، زدن بیرونش کردن. حالا که سال 10 هجریه مکه رو هم فتحش کردیم، باز پول که رسیده هوا فامیلاشو داره. یه عبارتی پیغمبر گفته، هم اوج تواضع حضرت، هم اون چیزی که سیره اهل بیته. با اون تفاوت که حالا من میخوام جلوتر بگم، قهر کردن با پیغمبر مسلمونا. همینجا معلومه که تشخیص ما با تشخیص پیغمبر فرق میکنه. ما گاهی میخوایم عدالت داشته باشیم، میگیم مثلا نباید استثناء باشه. راست میگین، معمولا باید تبعیض باشه. تبعیض نداریم ولی استثناء داریم. پیغمبر فدک را به فاطمه زهرا که بخشید، به همه زنان عرب که فدک نبخشید.
اگر کسی نگاه تکبعدی داشته باشه بگه از منظر عدالت اسلامی برای چطور ممکن است فدک را بدهن به فاطمه، ما استثنا نداریم. بله در صورت کلی عدل اختصاص اینه، اما این قرار بود مسائل تک خطی و به این سادگی باشه که لازم بود پیغمبر باشه و منم میرفتم اداره میکردم. حالا منم فرصت ندارم این بحث رو باز کنم، حالا میدونم هم ممکنه همینو کلیپ کنن یه دفعش بدن، اب نداره دیگه، خلاصه تنمون عادت کرده. فدک رو برای چی دادی به فاطمه؟ رو چه حساب؟ این اقتضای عدالته؟ دارم عرض میکنم به صورت و کلی اقتضای عدالت این هست که شما تبعیض قائل نشید، اما اینکه خیال کنی استثناء هیچ وقت نبایست باشه، نه اینطوری، اینجوری اون وقت با پیغمبر دعوات میشه. من صبح رفته بودم یه جا روزه، یه پیرمرد 89 ساله ای سر کوچه وایستاد نذاش ماشین ما بره تو، بعد آخر جلسه اومد عذرخواهی کرد گفت ببخشید آقا می‌خواستم استثناء قائل نشم. گفتم پیغمبرم گاهی استثناء قائل می‌شده، من از چند تا جلسه اومدم دارم چند تا جلسه هم میرم، برای من همین چند قدمم اثر داره رو نفسم، حالا خوام برم نوکری کنم مثلا، این وگرنه صدمه چیزی نیست، اتفاقا اینجا باید نوکر امام حسین استثناء قائل می‌شدی. حالا عرضم این نیست نعوذ بالله هستم کنار زهرای اطهر بیادم، میخوام بگم گاهی خیال میکنیم داریم کار درست میکنیم، دو کارمون درست نیست. اینا ناراحت شدن گفتن که یعنی چی پولا رو داد به قریش؟ بازم ابو سفیان خیلی ثروت داشت، اومد دید یه دره پر از گوسفنده، گفت آه ای محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل، ما به تو رشوه میخواستیم بدیم قبول نمیکردی، پس معلومه که قیمتت بالاتر از این حرفاست. یعنی مثلا ما 10 میلیون میخواستیم بدیم تو بی خیال دینت بشی؟ نه، تو مثل این که حضرت فرمود که این دره گوسفند خیلی برای تو ارزشمنده، خیلی زیادن. اینا خمسی بود که یعنی خمس غنائم بود، 4/5 پیغمبر تقسیم کرد، این تقسیم به سویه به همه یکسان بود، اما خمسی که دست پیغمبر بود، ادامه توضیح قبلی، سهم کسی رو نداد به اون، از این خمسی که دست خودش بود مدیریت مصرف اون خمس دست پیغمبر بود. این دره گوسفند مال این خمس بود، یعنی از جزء 1/5 که دست پیغمبره. اون تبعیضم که گفتم از خمس دارم میگم استثناء قائل میشد، این که امیرالمومنین از بیت المال مسلمین استثناء قائل بشه، نه، اگر اینو برداشت کردید اصلاحش کن، یعنی فکر کردم گفتم 4/5 رو به سویه به عدالت تقسیم کرد، 1/5 که خمسه این دستش بود اینا رو داد به پولدارای مکه. اینا گفتن 1/5 هم زیاده، شما حساب کنید مثلا 10,000 میلیارد تومان، 1/5 2,000 میلیارد تومان، خیلیه. بعد دیدن هر چی این دشمنای شماره 1 اسلام پیغمبر 100 تا شتر به این میده، ابو سفیان گفت آقا خیلی معلومه که طبعت بلنده، اون رشوه ما رو که قبول نمی‌کردی، حضرت فرمود این دره گوسفند خیلی برات ارزشمنده، او خیلیه، فرمود همش مال تو. این مردم مدینه گفتن نگاه کن فامیل بازی رو ببین، دره دیدید تیه تو شکاف دره تو شیب دیدید رمه وای میسته، همه رو داد ابو سفیان غر کردن. این جوهیل ابن صدقه سقف رو سرش نیست، اصحاب صفه است، کنار مسجد میخوابه، بابا یه 10 تا اینا رو میدادید زندگی این از این حالت فلاکت بیاد بیرون. پیغمبر قبل از اینکه اینا ثروتمند بشن میخواست بفهمن ارزش چیه؟ بعد یه جملاتی گفت کمرشکن، فرمود اینا اهل مکه هستن، وقتی برمیگردن با این شترها برمیگردن، ولی شما وقتی مدینه میرید با پیغمبر برمیگردید. اینقدر این تواضع پیغمبر کمرشکن بود، مردم مدینه شروع کردن گریه کردن که یا رسول الله غلط کردیم، میخوام تمرینتون بدم. این حقیقتا مظهر رحمت، رحمت للعالمینه، که تا هنوز تربیت نشدید باید بدونید که چی ارزشه چی ارزش نیست. از اون روایتم که یا علی ان الله وهب لك حب المساکین، نه ثروتمند بی ارزش باشه، ثروتمند کارآفرین تو جامعه ارزشمنده. صبحم عرض کردم اگر خیال میکنه کسی امام حسین صورت به صورت غلامش گذاشت برای اینکه بنده نوازی کرده باشه، ول معطله. امام حسین صورت به صورت غلامش گذاشت چون مثل پسرش دوستش داشت. این خیلی فرق میکنه با هم. یه وقت شما به خاطر احترام گذاشتن به کسی احترام میگذارید، یه وقتی شوقن و حبن به کسی احترام میذارید. من ندیدم تا به حال در اشعار این مضمون بیاد. همه گفتن که همون کاری رو که با پسر کرد با غلام کرد. کسی اینو نفهمیده که الامام الوالد و شفیق الاخ و رفیق. ما هم که ندید بدیدیم امام زمان، ندیدیم ببینیم شوق او به دیدار ما قابل قیاس با شوق ما به دیدار او نیست. میخواست ارزش گذاری رو تغییر بده، نخواست بره صورت به صورت غلامش بذاره که او رو تکریم کنه. صورت خونی غلامش رو که دید نتونست تحمل کنه، فوضع خده علی خده حبن. این کسی که صورت به صورت پسر یا پدرش بگذاره، نه برای اینکه تکریمش کنه. من چون لئامت طبع دارم نمیتونم بعضی جاها کرامت رو بفهمم. برای همین این برای ما شبهه هست که معصوم یه آدم جنایت پیشه بهش رو زده، مثلا برای سلامتیش گفته برای سلامتی من دعا کن. چند تا معصوم ما این کار رو کردن، ما باشیم میگیم این اعانه بر ظلم نیست؟ ها؟ بارها شده. یه جایی که سیره مسلم معصومه اینجا رو باید بگیم خدا ایشالا روزی میکنه بفهمیم سرش چیه. و اینو ما بفهمیم که ما قال لا قد تو الا فی تشهدهی، چقدر ما فاصله داریم. اون نگاهش به تمام مردم عالم نگاه اولیه رحمته. این انشاءالله امام زمان تشریف بیارن، نگاهشون به مستکبرانم در نگاه اول اینه که اینا رو جذبشون کنه. بله اگر نشه از دم تیغ میگذرونه، اون نگاه ثانویه، ولی فرصت هدایت برای همه فراهم میکنه. این یه صریح قرآنه که اذهبا الى فرعون انه طغى و قولا له قولا لی. خدا نگفت با قوم بنی اسرائیل چجوری حرف بزن، ولی بالاخره فرعون خیلی شاه پر دبدبه‌ایه، با این نرم صحبت کن. لعله یتذکر، شاید برگشت. این همونیست که تو کتابای دینی مدرسه‌تون خوندید، لو علم المدبرون کیفش تیاقی بهم. اگر اونایی که خدا فرمود با من قهر کردن بدونن چقدر من دلم میخواد برگردن، لما تو شوقن، از شوق میمردن. اونطور نگاه اولیه است، قاطی نشه با نگاه ثانویه. تو نگاه اولیه شم رو هم دعوت میکنه، عمر سعد هم دعوت میکنه، تلاش هم میکنه برای خیلی ها سه جلسه خصوصی صحبت فرصت نداده سید الشهدا، ولی با عمر سعد سه بار نشسته حرف زده. نگاه کنید تاریخ. واقعا بیچاره ها رو بیشتر دوست داره، نه اینکه دوست داشته باشه جامعه بیچاره باشن. امیرالمومنین فرموده بیش از من میدونید، منم وقت ندارم بخوام ابعاد بحثای توسعه بدم، که خیلی تلاش کرده برای رفاه مردم. اما نوشتن وقتی مهمونی میداد، هر 4-5 نفری که شبیه هم بودن یه دور میشستن، قدیمانتون سینی میذاشتن، بعد میرفت بین فقرا حلقه که نشسته بودن، میگفتش که کدومتون جا دارید من کنارتون بشینم. یعنی سفره رو پهن کرده بود، اینا رو سر سفره نشسته بود، بعد عین صاحب سفره از اینا اجازه میگرفت اینجا جا هست من بیام. و این بازی نبود، شوآف نبود، نمایش نبود. پیغمبر فرمود که خدا کاری کرده که تو اینا رو واقعا بیشتر دوست داری. شما نگاه کنید، اگر این اسلام پیغمبر و امیرالمومنین، که اگر کسی به این ملتفت باشه میفهمه که گفت جوهیل ابن صدقه آقا هیچی پول نداره، شطورا رو دادی به ابو سفیان، گفت جوهیل منو داره، برای اینکه میخواست ارزشگذاری های جامعه رو اصلاح کنه. و اینم تعارض نداره با اینکه رفاه برای فقرا درست کرد، اون سر جاشو وظیفه هر حکومته، اشتباه برداشت نش. این وقتی رسید به دوران حکومت خلیفه دوم، شیوه توزیع ثروت عوض شد. یه لحظه من برگردم هندسه بحثو گم نکنید شما. گفتیم چرا بین امام حسین و حبیب، امام حسین و حبیب کنار هم نیستن، یکی نمونه معصوم گفتیم، یکم نمونه غیر معصوم که حکومت امیرالمومنین دیده، اینها با فقها و اصحاب و تابعین در مدینه نگاهشون خیلی فاحشه. این طرف میگن دین نابود شد، اون طرف هیچی نشد، حالا شده شد دیگه، انگار که مثلا پای یه نفر رو کفش من رفته خاکی شده، حالا دیگه اینجا جیغ نمیزنم، خاکی شده، تو چیزی نشده که، قابل جبرانه. اینا اینجوری هن، اونا میگن و علی اسلام سلام. این تفاوت فکر نگاه از کجاست؟ از که از حکومته. و برای اینکه توضیح بدم، عرض کردم که ماها چون در شرایطی هستیم که اون تحقیر دینی نیست، توجه به بعضی چیزا نداریم. مثال دعاشو برای این زدم که اون تحقیره رو توضیح بدم. بعد عرض کردم که خب حکومت بعد از پیغمبر، که پیغمبر دنبال این بود نگاه رو عوض کنه، سیره اهل بیت، پیغمبر، امام حسین، مثال صورت به صورت گذاشتن رو که زدم، خواستم بگم او اینجوری نیست که هی بخواد اکرام کنه، از محبتشه که این کارو میکنه، از محبتش. فراوون داریم انقدر مثال تو ذهنمه که گفت آقا یعنی شما قدرت دارید بینایی رو به من برگردونید، نابینا بود، حضرت اراده کرد بیناییش اومد. بعد گفت خب حالا به نفعت اینه که برگرده، نباشه با مایی، باشه معلوم نیست. گونه هرچی شما میفرمایید. حضرت اراده کرد بینایی هم برگشت. تو الان باید مبتلا باشی، تو توی مسیر تربیتی هستی. نگاه به فقیر، نگاه تکریمی بلکه محبوبه برای امیرالمومنین. این رسید به دوره خلیفه دوم، مدل توزیع ثروت عوض شد در جامعه. مدل توزیع ثروت که عوض شد، فاصله طبقاتی آروم آروم شکل گرفت. اولش خیلی کند، مثلا گفتن به بدری‌ها 3000 سکه میدیم، به احدی‌ها 2000 سکه میدیم، به مثلا بعد از خیبر 1000 سکه میدیم، بعد از فتح مکه 500 سکه میدیم. ابو سفیان رئیس قبیله 100000 سکه میدیم. این از بیت المال عمومی که این باید به عدالت مصرف بشه، نه از اون خمسی که دست پیغمبره. به همسران پیغمبر 6000 سکه میدیم، ولی به ماریه چون اول سابقه کنیزی داره 5000 تا میدیم، به عایشه 10000 تا میدیم. جا به جا کرده، این توزیع ثروتی شکل گرفت که اذن از معصوم نداشت. خوب دقت کنید تا به خطر امروز برسیم. کم کم تو جامعه آدم ها جا به جا شدن. تا دیروز خیلی ها مثل هم بودن. یه وقتی یه نفر مثلا میره یه کاری تولید میکنه، رشد شخصی میکنه. یه وقت نه، حکومت مایی 5 میلیون به من میده، به ایشون مایی 10000 تومان میده. یعنی جا به تفاوت مدل زندگی ما مال تلاش من یا ایشون نیست، مال استعداد من یا ابتکار من یا ایشون نیست. بیت المال رو به من بیشتر از ایشون میدن. توزیع ثروت عادلانه نیست. این تفاوت طبقاتی که درست میکنه از اون شبیه موضوع داعش، توش تحقیر هست. به غیر عرب ها کوف بخورن چیزی نمیدیم، فقط به عرب ها میدیم. همینجوری هم هی رده بندی میکنیم. اول کار تفاوت ها خیلی شدید نیست. مدل زندگی دو خلیفه اولم تفاوت فاحش با سطح عمومی جامعه نداره. بحث چیه؟ یه یادتون نره، ما این شبا داریم میگیم حکومت انحراف یا اصلاح پایدار میتونه درست کنه. فرق داره با شیخ کاشانی که وقتی من مردم 5 سال بعدش معلوم نیست کسی اسم منو یادش باشه. آدمای شخصی کار پایدار به این راحتی نمیتونن بکنن. حکومت ها ولی چرا؟ مثالایی هم زدیم شبای روزای گذشته. خیلی زندگی مردم تفاوتی نداشت با هم دیگه. حالا اونایی که ثروت پدری و ارث و میراث داشتن سر جاشا، اما بقیه 5 تا همکلاسی همه معدل 16 و 52 صد، و دیگه اینا کنکور هم همه 1% یکسان زدن. خب جاشون باید نزدیک هم باشه دیگه. ولی حکومت با توزیع غیر معزون از معصوم چیکار که اینا رو رده بندی کرد، جا به جا شدن. کم کم فاصله طبقاتی جدیتر شد. در دولت عثمان یه نفر نون شب نداشت بخوره، یه نفر نمیدونست امشب با کدوم کنیز باشه، انقدر کنیز داشت. از کارآفرینی شخصیش هم نبود، به تلمال اینا رو اینجوری جا به جا کرده بود. وقتی بیت المال اینطوری جا به جا کنه، آدم ها به این فکر میفتن که سنفمونو، سلکمونو، گروهمونو، ردمونو جا به جا کنیم، زندگی مادیمون چی میشه؟ جا به جا میشه. دوماد کی بشم، کجا برم، با کدوم قبیله هم پیمان بشم، زندگی متغییر میده. کنار این به ثروت برخلاف اون سیره قبلی نگاه ارزشی شد، یعنی برخلاف اون دوره گذشته ثروتمند شد محترم و فقیر شد نامحترم. آبرو در داشتن و نداشتن معادل بی آبرویی. این اولا کینه توزی رو بین این دو جریان پایین دستان و بالا دستان جدی کرد. پایین دستا کینه داشتن، مخصوصا این که توزیع ثروت عمومی به صورت ناعادلانه این فاصله رو ایجاد میکرد. اگه یکی میگفت کاسبی میکرد که کسی کاری باش نداشت. لابی و زیرابزنی و سعایت جدی میشه، چون آدم ها میخوان جای همدیگر رو بگیرن. چون من جای اوبرم، اگر دو صفر اول کد ملیم باشه، مایی ده میلیون بیشتر به هم مثلا میدن، زیراب همدیگر رو بزنن. فضای اجتماعی مدینه پاشید از هم، گسست اجتماعی به وجود اومد. تولی که از مهمترین موضوعات مسلمینه که بین ما هم کم رنگ شده، با اینکه واجب شرعیه، خیال میکنیم امام حسین رو دوست داریم ولی به راحتی به هم فوش میدیم، به راحتی طرف بهتان میزنه این هیئت به اون هیئت به راحتی، چون تولی نیست، فکر میکنیم ولایت هست. ظهور ولایت در تولیه. ما وقتی ولایت داریم که بین مؤمنان محبت باشه به احترام ولی، ما معلومه صاحب ولایتیم، وگرنه ولایتی نیستیم وقتی تولی نداریم، یعنی با هم وقتی نیستیم. جامعه‌ای که توش افتراق هست یعنی ولایت مدار نیست. تفاوت هی بیشتر شد، فاصله هی بیشتر شد، دیگه بعضی‌ها رو نمی‌شد به این راحتی دید. حاجب و دربان پیدا کردن، بعد مثلا با سری آدم هماهنگ میکردی تا دستت به طرف برسه، دیگه این راحتی دیگه دم دست نبود که. البته هنوز نمثل دوره معاویه و یزید، بالاخره انحراف کند کند نرم نرم کار به جایی رسید. بعضی گرسنه بودن، بعضی 2000 غلام و کنیز داشتن. شما میخواید 2000 نفر رو دور از محضر شما، چون گفتم غلام و کنیز، یه نفر بخواد هر روز به این تعداد آدم سه وعده غذا بده، خودش یه روز که نیست که. خب این اقتضاعات دیگه هم داره، باید تأمین کنه، باید یه جایی داشته باشه که 50 تا اسب توش جا بشه، ولی این اسبا هزینه دارن. بعد اسبم عوض میخوام با یابو فرق میکنه، نعل این با نعل اون، غذای این با غذای اون، نگهداری این با نگهداری اون. هی کم کم زندگی ها چی شد؟ تغییر کرد، اقتضاعاتش میاد دیگه. این یه موضوع فتوحات هم کنارشه که من اونو بخوام زمین بکنم وقت میره، همینم هم نمیرسم بگم. اقتضاعات دیگری هم اومد که سبک زندگی رو به هم زد. همین که ورداشته بودن توزیع ثروت را بی اذن معصوم دستکاری کردن، کار به جایی رسید که سال 35 40 روز خلیفه مسلمین را در اون روز محاصره کردن، به بدترین شکل کشتن، اجازه دفنش رو هم در بیت قبرستان مسلمین ندادن. در بین معترضان کسانی که بیشترین پول از بیت المال گرفتن در رأس معترضان بودن. انگار اونی که مثلا فرض کنید 500 میلیون یورو یا دلار 4200 گرفته و جنس وارد نکرده، او هی توییت اعتراضی بزنه فرض کنید مثلا. دیگه وقتی رفتن سراغ امیرالمومنین فهمید دیگه فایده ای نداره، من نمیام. برشه ازت قبول نکرد اول، دیگه تحمل اصلاح ندارید. خب من چون میخوام وارد روزه بشم نمیخوام بحثو کش بدم، همینقدر فقط بدونید که حکومت میتونه اینجوری عمل کنه، کم 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 کم، حالا اگر رسیدم فردا عرض میکنم، کم 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 مدل خلافت پیغمبر تبدیل شد به پادشاهی. اصلا شاهانه زندگی میکردن حاکمان بعدی. خب بلا تشبیه یه سر به خودمون بزنم، ما 5 سال یه بار برنامه توسعه داریم، درسته؟ و هر سال یه برنامه بودجه داریم. ما که میگم اگه دوره پهلوی هم بود بود، خب حالا او که اوه، او که به ما رب نداره، ولی این که ماییم، این توزیع ثروت توش عادلانه هست یا نه، اینو برای چی عرض میکنم؟ یعنی اگه دانشجو اقتصادی شما رو قیامت ازت میگن در دوره حکومتی که 300 هزار تا شهید داده باید فکر میکردی به این چیزا. اون روز خیلی کار آسون تر از امروز بود، چون اون روز امیرالمومنین توش جامعه بود، مستقیم برن بگن چه کنیم. ما امروز بدبختمون اینه که محرومیم، دستمون به معصوم نمیرسه، باید بریم استنباط کنیم. خیلی کار ما سخته. شاید این سوال تو ذهن شما باشه آقا طلبه ها الان کار نمیکنن، شاگردان امام صادق همه کاسبای بازار کوفه بودن. خب آقا مستقیم میرن از امام صادق سوال میکرد. هستن رفقایی که میدونن ماهانه ما بیش از 200 جلد کتاب تهیه میکنیم برای گروهمون، بیش از 200 جلد. خب ما بدبختیم، ما دستمون به معصوم نمیرسه که بعد ببخشید سگ دو بزنیم در بین متون تا یه چیزی گیرمون بیاد. اینو گفتم یه وقتی تو ذهنتون نعوذ بالله حکومتی که 300 هزار تا خون شهید پاش رفته رو با بنی امیه قیاس نکنید، اما اینی که بدونید چه هدفی رو باید دنبال کنیم هم باید بدونید. این بودجه‌ای که میبرن آقایون نماینده 850 هزار میلیارد تومان چقدر بودجه عمومی می‌نویسن، انقدرشو بدیم به این، انقدرشو بدیم، این توزیع ثروت دیگه ها. خب این زمان خلیفه دوم همین کارو کردن، جامعه نابود شد. یه تفاوت جدی بود که قیاس نخوایم بکنیم، اونجا امیرالمومنین حاضر بود که بگه آقا جان بگو چه کار کنیم، دسترسی داشتن به معصوم. ما امروز پدر جدمون باید در بیاد، اما باید اینو بدونیم که اگر ما همین جوری میشینیم دوره هم 10% شو بده کجا، 5% شو بده کجا، تا 500 سال آینده ممکنه اثر مخرب بذاره رفتار ما. کار ما هم سخت‌تره چون دسترسی معصوم نیست. یه عده باید برن ببینن که شیوه توزیع ثروت عادلانه چی هست اصلا. دسترسی نیست که بریم از کی بریم بپرسیم. مؤمن طاق بود می‌نفس امام صادق می‌پرسید، فوقش این بود یه سفر بره مدینه بپرسه، در تقیه بره بپرسه، ولی امکان سوال بود. امکان سوال از کی؟ امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود هم عیش العلم، حیات علم اهل بیت، صاف می‌رفت سراغ منبع. ما چی؟ باید از لابلای متون بگردیم، آخرش هم ممکنه فهم من غلط هم از آب در بیاد. ولی همینی که من توجه داشته باشم آقا این توزیع ثروتی که الان داره میشه اگر عادلانه نباشه، که خیلی اوقاتش نیست، چون الگوی توزیع ثروت مد نظر اهل بیت چی بوده رو نمیدونم، اون آثاری که به جا میگذاره، تضاد طبقاتی که ایجاد میکنه، گسست اجتماعی که ایجاد میکنه، همین جوری مثل همون خطرآفرینه تا 200 سال بعد. یکی بگه خب آقا حکومت نمیکردید، خب حکومت نمیکردید، میگه اون قبلی که کلن اون گفت بیل میرم، اصلا کار به این کارا نداشت که، دست بهایی داده بود کلا. اون که هیچی، الان ما یه فرصتی داریم که بشینیم فکر کنیم که اقلش انحراف رو کم کنیم، ظلم رو کم کنیم، چون بهی هم لول ارض قسطن و عدلا، صاحبش باید بیاد تا عدالت کامل بیاد. ما این کار کنیم ظلم کمتر بشه، عدل بیشتر بشه، از دیروز بیشتر بشه، از پارسال بیشتر بشه، فاصله بین غنی و فقیری که با بالا پایین کردن قیمت ارز حکومت مردم رو بیچاره کرده کمتر بشه. شما داریم فقر تولید میکنیم دیگه، قیمت ارز رو که تکون میدیم فقرا رو زیاد و کم میکنیم. یه وقتی مردم یکی میره کار میکنه، یکی مثل من تنبل پاش رو پاش میندازه میخوابه، میگه خب این درآمدش کمتر از اون یکیه. یه وقت اینطوریه، یه وقت نه، هر دو دارن کارشون رو میکنن، ولی یه تصمیم یه نفر میگیره، تصمیم او منو فقیرتر میکنه. تصمیمات حکومتی، یه امضای رئیس جمهور، یه تصمیم، یه آیین نامه، یه پل یه جا بزنیم یا نزنیم، یه صد یه جا بزنیم یا نزنیم، یه صد یه جا میزنن خوشسالی میره، یه جا تا میگن 500 سال دیگه این خوشسالی سفره های نم زیر زمین نمیشه حل کرد. اینا کارهای حکومته. برگردیم به اون جمله سید الشهدا و علی الاسلام سلام از ولیت الامت و براعن مثل یزید. ما چه مسئولیم چه مسئول نیستیم نسبت به این که به حال جامعه فکر کنیم، حالا که حکومت دستمونه، خیلی بیشتر از 600 سال پیش مسئولیم. اون موقع به طرف میگفتن تو همین تقیهی تو آبنبار خونتون یه یا علی هم بگی، الان نه، الان زمینه فراهمه. بسیاری از این آقایون که الان قدرت گرفتن دوره اخیر در شورا و دولت و فلان، بعضیشون رفقای بندن یا از نزدیک من میشناسمشون، خیلی هاشون هم سابقه ثروت اونجوری ندارن. تلکل ایام نداولوها. الان ماه عسله، انشالله 8 سال بعد از رفتنشون ما خوشحال نباشیم. شما دیدید دیگه، فرصته. ما تو همین روزمون موندیم، توجه نداریم که ما نباید در روزمون بمونیم، بلکه ما باید برای 500 سال آینده تلاش کنیم. نتیجه با ما نیست، ولی تلاش با ما هست. همینجوری یه تر بدیم. یا آقای یه دنگش گرفت گفتش که من میخوام مونورل بزنم در قم، هزاران میلیارد تومان. الان یه مش سیخ دراز تو خیابون رودخونه قم هست، کندن اینا هزاران میلیارده. قمپوز عدالت هم در میکنه. تو چی رفتی مطالعه کردی این کارو کردی؟ شهری که اینقدر گستره زمینی داره بر چی برن رو هوا؟ ژاپن که نیست اینجا که جا نداشته باشی. مثلا هر یک قرونش باید حساب پس داد. رضا بگی اه خلیفه دوم در توزیع ثروت به شیوه پیغمبر، خودمون داریم چیکار میکنیم؟ کار ما یه خورده آسونتره، چون این بهانه رو داریم که دسترسی معصوم نداریم. اما خب میگی چقدر برای این طرح مطالعه کردی؟ چقدر ثروت رو نابود کردی برای اینکه افتتاح کنی تا به دولت بعد که مال اون یکی جنایه نرسه؟ اینقدر این مسئله فقط مال مسئولان نیست. بعضی از اینایی که وزیر شدن سابقه هیچ کار خاصی ندارن تا قبل از این، مثل دکترای نمیگم چی گرفته که تابلو بشه. این آقا یکی از شما عرضه دارید بسم الله برید کار کنید، یعنی 6 سال بعد تو میشی. ولی باید به اینو بدونیم که هر رفتار ما تا صدها سال آینده اثر داره، تا صدها سال، در دینداری مردم، در تحقیر مردم، در رفاه مردم، در بغض مردم، در حسینی شدن مردم، در نعوذ و بالله جسارت به اهل بیت. بس اونم با این امام حسینی که سلام الله علیه عزادار او هستیم، دنبال دونه دونه آدم ها میرفته. اصلا یکی از فرقای معصوم با بقیه اینه. یکی از دردای من که با بعضی از رفقا گاهی صحبت میکنم اینه که بعضی وقتا یه جلساتی شلوغ میشه، بعضی هیئتا شلوغ میشه، بعد دیگه واحد آمار هزار هزار و پنج هزار پنج هزار و ده هزار ده هزاره. آقا تو برای یه دونه یه دونه اینو باید حساب پس بدی، فکر کنی. اینو مهمونای سید و شهدا. برای همه کاریمون از جمله این، اونم برای مولایی که آدم ها دونه دونه براش مهم بودن، نه گله گله. آدم ها آدم هن از نگاه اهل بیت، هر یه دونه. اینو شنیدید چند بار من گفتم، میگه سرم درد میکرد، تب داشتم، بعد گفتم امروز صبح امیرالمومنین سخنرانی میکنه، حیف برم مسجد. رفتم و اتفاقا حالم بهتر شد بعد از اینکه سخنرانی که حضرت صدا زد منو، فرمود ببین اینجا حالت بهتره. گفتم بله، مریض بودم نمیخواستم بیام، یهو دلم خواست بیام. حضرت فرمود من کاری کردم دلت بخواد بیای، خودم کشوندم. دو تا روایت مختلف برای دو نفر داریم با یه تفاوتایی، این دو دفعه اتفاق افتاده. دونه دونه تونو خواسته که برید در مجلس بنشینید، و ما چون نمیدونیم میام اینجوری میریم، میگیم صبح فلانجا رفتم، ظهر فلانجا رفتی، صبح فلانجا اجازه داد دعوتم کرد، من که لیاقت نداشتم، ظهر فلانجا اجازه داد رفتم. انقدر رصد میکنه تا شکارت کنه، دونه دونه رو. وقتی فرعون هدفشه و عمر سعد و شمر عبیدالله حرجوفی مزل، دیگه ما هرچی بیچاره هستیم، شمر که نیستیم. دنبال بهانه میگرده امام، برای هدایت دنبال بهانه میگرده. بهانه رو هم خودش هی فرصت جور میکنه، هی فرصت جور میکنه. داری رد میشی، میبینی اینجا یه جلسه است، مثلا ایسکا صلواتی، یه صندوق هم گذاشتن، یه به ذهنت میرسه که 10,000 تومنم من، کی به ذهنت انداخت؟ دونه دونمونو. و وای به حال کسی که تو خیمه سید الشهدا بیاد و شکار نشه. دیگه این خیلی بیچارگیه. بسه وارد روزه بشه. روزه امروز برای بیچاره ها خیلی امید بخشه. بعضی ها تو کربلا آقا ثروتمند بودن، 50 سال رفاقت با امام حسین، خوش فالش. آبس اومد نامه مردم کوفه رو داد، بعد گفت آقا من این چیز به شما بگم. اون موقع که خوشخوشان بود، 12,000 امضا و چی و اینا، گفت بگم آقا من با این کوفیا کار ندارم، من هستم دیگه، هم نمیرم. همون مکه، نزدیک مکه با حضرت همراه شد اومد. وقتی اومد وسط میدان مبارز طلبید، کسی جرأت نکرد بیاد جلو، 200 نفر او رو دوره کردن، سنگ زدن که خیلی بیادبیه، زره و یعنی روی رو در آورد تحقیر کنه، سنگ بزنید، میخوام مادرش رو با سینه سنگ خورده زیارت کنم، تو راه پسرت سنگم زدن، من این سنگایی که سمتم بیاد و میبوسم تو راه حسین ابن علی. بعضی ها ثروتمندن، من اصلا جرأت نمی کنم به عابس و حبیب و مسلم ابن اوسجه و اینا فکر کنم. به بقیه هم نمیخوام بگم خودم و هم اندازه میبینم، ولی بعضی ها رو احساس میکنم که امیدم رو زیاد میکنه به این که امام به من هم نگاه کنه. اومد موقعی که خبر شهادت مسلمو داده بودن همه رفته بودن، خلوت 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 شد. یه 7-8 تا از این مثل سعید ابن عبدالله حنفی و قابس و اینا که پیام آورده بودن از کوفه پیش حضرت بودن و قمر بنی هاشم و علی اکبر و اینها و همین زن و بچه ها. سپاه امام عملا سپاه نبود دیگه، یه خانوادگی بود، اینقدر کم بود جمعیت. آب برداشتن، امامم که علم پیشین داره، با منطق ما رفتار امام مثلا قابل توجیه نیست، مخصوصا وقتی علم پیشین داره. سپاه متخاصم آمد، حضرت فرمود با ما یا علیه ما، گفت به خدا علیه شما فرمان از امیر عبیدالله زیاد دارم که نه برگردید مدینه نه برید کوفه. فعلا دستور دستگیری صادر نشده، اما حالا تشنه ایم. برید افسانه های عالم رو ببینید، بگید یه نفر شیرخوار داشت آب و داد به این سپاه متخاصم، اونم با دست خودش، نوشتن مشک و خودش نگر می داشت. یا رحمت الله الواسع، وای به حال ما محرم امسال بگذر ما در طور هدایت اود خلاصه شکار نشیم. او داشت ظاهراً طغیان میکرد، ولی سید الشهدا که صراف وجوده داشت او رو رصد میکرد، تو رو شکارت میکنم. منتها امام آقا حکیمه، اینجور نیست که 30,000 نفر بود دشمن، بعدن یه نگاه میکرد همه رو زیر رو کنه، نمیتونست. میتونست. ما هیچ کاری برای اهل بیت نمیتونیم بکنیم جز اراده این که بگیم دلمون میخواد بیایم سمت شما، اونم حالا عنایت خودشه، ولی بیش از این نه. کسی دفاع نمیتونه بکنه، دفاع نیاز نداره. اراده میکرد زمین و زمون به هم میریخت، کسی مدافع لازم نداشت. و میخواست در این معراجش عده بیشتری رو، میگه للارض من کأس الکرام نصیبون، کریم وقتی آب میخوره تهش میرزه زمین، میگه زمینم از آب جام کریم بهره میبره. للارض من کأس الکرام نصیبون، مولای ما وقتی میخواست به معراج بره میخواست چند نفر دیگر رو هم با خودش ببره، چون تنها خور نیست، کسی نمیتونه به امام کمک کنه. اگر کسی خیال کنه من دارم به امام کمک میکنم که میدون مشکلات اعتقادیش رو حل کنه. ولایت باطنی داره، تیزی شمشیر به اراده اوه، کی میتونه به او کمک کنه؟ حضرت به اینا آب داد، گفت به من اجازه نداده که شما برگردید و به سمت کوفه برید، ولی دیگه حالا آب خوردن این همه آدم 1,000 نفر، شما فکر کردید این حسین ابن علی کیست؟ پسر فاطمه زهرایی که ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. اینا کرامت هاشون یه بار استثنایی نیست، بر همین ما امروز امیدوار اومدیم. این نیست که یه بار شعاف یه کاری بکنن، قرآنم بفرما آیم داریم دیگه ما رفتیم. 100 بارم اگر گرسنه باشن بچه هاش فاطمه زهرا مسکین و یتیم و اسیر بیان، اینو تکرار میکنه. اینو نداده که آیه نازل بشه، آیه پرده از حقیقتش برداشته. پسرم همونطوره، برای 1,000 نفر آب جمع کرده، میدونه روزهای آینده در خطره، سپاه هم سپاه دشمنن ولی تشنن. همون مسیره، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. عادت و کمال احسان. یا ابا عبدالله ضعیف که به بابک، ما با امید اومدیم امروز مسکینو که به بابک، حضرت فرمود خب چیکار کنیم؟ گفت فعلا دیگه شرمنده شد، آب داد حضرت این همه. گفت به من گفته بر نگرد و کوفه نیا. خب حالا شما تو بیابون حرکت کن، ما با هم میریم فعلا تا ببینیم دستور چی میشه. فاصله نگذشت که دستور بعدی اومد، انجعجع بالحسین، به حسین سخت بگیر، جایی که درخت بود، آب و هوای خوش بود، سایه بود، وای نسته بارو بزن و بچه هاشو وسط بیابون وایسن استراحت. اینم گوش کرد، او داشت تمرد و طغیان میکرد، مولا داشت در این میگشت ببینه کجا من میتونم پیدا کنم اون جایی که تو رو گیرت بندازم شکارت کنم. تا یه جایی که حضرت میخواستن برن سمت اختلاف در نقلها، قاضریه یا یه جای خوش آب و هواتری، یه جایی که سایه‌ای باشه یا آبی باشه یا برگردن، حضرت خواست این چند نفر کاروانو برگردونه، او با لشکرش دوباره اومد جلو شمشیر به دست، گفت نمیشه. اینجا حضرت سمود سکلت که امک، مادرت به عزاد بشینه. فوش نیست این در عرب، یعنی مادر تو رو درست تربیت نکرده که جلو مولات وایسادی بی ادبی میکنی، باید عزادار تو بشه. ولی عرب بدش میاد اسم مادرشو کسی به غیر خیر ببره، کسی تو ذهنش نیاد امام دشنام نعوذ بالله داد، دشنام نداد، ولی خب این حرفی نیست که خیر باشه. و این عراقی ها انشالله اربعین مشرف شدی، اخماش هم که تو هم باشه بگو رحمه الله والدیک، میبینی لبخند میزنه. ما هم همینیم، دوست نداریم اسم مادرمونو کسی به غیر خیر ببره. تا گفت مادرت به عزاد بشینه، این رو عادتش که بعضی از ما نعوذ بالله این عادت رو داریم، کسی پس زبونمون بر نمیاد، یکی بشنویم ده تا میگیم، فرصت ها رو میسوزونیم. هر یه دونه فحشی که یه نفر به ما میده یه فرصت برای پرواز ما که اون لحظه نگه دارم خودمو. تا اومد جواب بده سرشو پایین انداخت، گفت مادر تو فاطمه زهراست، من چیزی نمیگم. حالا تو پرونده هر یه چیزی جدیدی ثبت شد، ادب به محضر صدیقه طاهره. حالا این پرونده خالی یه چیزی توش هست که مولا بتونه دستشو بگیره، بهانه پیدا شد. یا ابا عبدالله ما محبان مادرت هستیم، ما گریه کنای عزای مادرت هستیم، ما اسم مادرت میاد بدنمون میلرزه، بهانه برای اینکه ما رو شکار کنی زیاد داری، برای اینکه دست ما رو بگیری خیلی بهانه داری، خودت میدونی ما روزه مادرتو نمیتونیم تحمل کنیم، نه اینکه نعوذ بالله جسارت نکنیم. خدایا به حرمت حر و صدیقه طاهره و سید الشهدا امروز ما رو دست خالی از این مجلس بیرون نبر. خب خیالش راحت شد سید الشهدا، شکارت کردم دیگه، هر کاری دلت میخواد بکن. ادامه داد مسیر رو، هنوز در طغیانه، از این ور بریم از اون ور بریم، روز دوم باید وایسیم، امیر عبیدالله دستور داده که در کوفه در کربلا بمونیم، جا نبود در کربلا، باش همینجا دور از آب. دیگه حضرت کارشو کرده، دیگه منتظره برای اینکه هدایت اختیاریه، هدایت اجباری نیست. یکی رو میشناختم من، یه طلبه ای آقا از دندنقم از پارکینگ ماشین خونهشون میخواست بیاد بیرون، بچه دو سه ساله همسایه رو زیر گرفت، میگفت من حاضر بودم بچه خودم بمیره، خودمم بمیرم، این عرق شرم رو نتونم تحمل نخوام بکنم که برم به مادر این بچه بگم ببخشید، چی برم بهش بگم؟ خدا نیاره یه وقت اتفاق میفته. گفت کاش بچه خودم مرده بود، کاش داغ بچه هم چجوری برم بگم ببخشید. این خانواده بعد چند سال به بدبختی یه دونه خدا بچه بهشون داده بود. خدا نیاره انشالله کسی رو در دنیا شرمنده کنه. خدا هیچ مردی رو شرمنده زن و بچهش نکنه. بالاخره اختیاریه. آقا این کربلا دیگه از روز دوم به بعد هی جمعیت اومد و عمر سعد اومد و فرمانده ها اومدن، هر خیلی اونجا احترام داشت. بالاخره لشکر اولیه صاحب منصب محترم و گردش چشمش هزار نفر آدم خماراست میشن، اما روز هفتم که آبو بستنی هی نگاه میکنه ببینه عجب اتفاقی داره میفته. روز نهم که شد یوم حوصر فیه الحسین و اصحابو، دیگه مطمئن شد یار به یاران حضرت اضافه نمیشه، صدای الاتش همه جا رو گرفته. میگه گو عجب غلطی کردم. دو تا پرده از شخصیت سید الشهدا رو هر رو کرده. هر کس در این عالم مضطر آبروش در خطره به هر پناه ببره، چون دو تا پرده از شخصیت امامت رو او رو کرده. ما اگر بودیم ممکن بود یه نفر خودشو بکشه اینجا از شدت خجالت، ولی این که بخواد بره جلو جلوی اون بچه هاست وسط اون صدای الاتش بگه آقا منو ببخش، دیگه چیو ببخشم وسط معاصره، همینجوری با خودش کلنجار میرفت. ولی آخر سر گفت این همه احترام ول کن، این متن این جمله‌ای که دارم میگم مال متون متأخره، ولی من دوست دارم که بگم. معمولا من روزه قدیمی میخونم. بیان کفشاشو انداخت گردنش، داشت همینجوری حرکت میکرد، گفت اللهم انی ارعبت قلوب احبائک، من دل بچه‌هاشو لرزوندم، الان جلو اینا جبرانم دیگه نمیشه کرد. گاهی آدم میگه ببخشید آقا ما به ازاش چی بدم، الان محاصره است چی بدم بهش بگم. از خودش ناامید شد، خدا ما رو از خودمون ناامید کنه. ولی مردونگی کرد، رفت محضر حضرت. سرم جرأت نمیکرد این سر رو بلند کنه، نه از ترس، از شدت حیا و شرم. گفت علیک من السلام یا ابا عبدالله، حلی من توبه، برا مثل منم جا داری؟ دست مثل منم میتونی بگیری؟ یا خیلی سقوط کردم؟ خدا ایشالله آقای فاطمینیا رو سلامتی بده، بیماریشون شدیده، خدا ایشالله عافیت بهش بده. ایشون میگفت، ام دارم اسمشو بگم ایشالله خدا بهش عافیت بده، میگفت عرب گاهی یه مهمانی داره یه مدتی منتظره، هی پنجره رو وا میکنه نگاه میکنه، چند روز منتظره. مثلا وقتی مهمان میاد، وقتی منتظرشه بهش میگه انزل. گفت آقا حلی هم من توبه، اصلا برای منم امید بازگشت هست؟ حضرت اون نعم انزل، من از همون روز منتظرت بودم. یتوب الله علیک، ارفع رأسک یا شیخ، اینجا دیگه سرتو بلند کن. ما به امام زمان یه سلام بدیم، من دو جمله دیگه بخونم. علیک من السلام یا بقیت الله، حلی من توبه. ما با امید اومدیم اینجا، یه پرده برداشت از روی امام، بفهمیم امام مظهر یا سریع الرضاه. اما یه پرده دیگه هم مونده، اصلا اجازه نداد. هر کسی میخواست بره میدان، زجهشو امام تا در نمی آورد نمیذاشت بره میدان، که بگن آقا جو زده شدن نوجوانا رو فرستاد جنگ، تا به پاش نمی افتادن، تا گریه نمی کردن، تا گاهی سعی میکردن امامو شرمنده کنن. اون غلامش گفت چون من روم سیاهه دوست نداری خونم با خونتون قاطی بشه، اینجوری گفت که حضرت او رو بفرسته. اجازه نمیده کسی میدان بره. دو نفر رو راحت فرستاد میدان، یکی علی اکبر، یکی هر. تا
تو زود برو، صدای العطش تو رو شرمنده میکنه. یا رحمت الله الواسع، یا باب نجات الامه. رفت میدان، رفت میدان و جنگید، مرد جنگم بود. آقا آدم ها می رفتن خدا انشاءالله روزی می کنه در رکاب امام زمان بجنگیم، پیش چشم مولا از او دفاع کنیم، غرق زخم بشیم، بعد اون لحظه آخر سرمونو بخواد به دامن بگیره. با یه امیدی شهدا لحظه آخر، با اینکه می دونستن اون ور بهشت و آغوش انبیا، ولی دوست داشتن سرشون رو دامن سید و شهدا باشه. و این خطر داشت برای امام، چون امام اگر وسط میدان بره جانش به خطر میفته. ولی اینا با تمام هر کدوم صداشون در میومد، اگر صدای مونده بود لحظه آخر میگفتن علیک من السلام یا ابا عبدالله، حضرت بره سر رو به دامن بگیره. ولی هر نگفت، من که یارت نبودم. من اینجا تو پرانتز بگم، در زیارت اصحابی که از امام هادی نقل شده، بدونید با کی طرفید. اسم حر رو امام هادی کنار حبیب گذاشته، السلام علی حبیب ابن مظاهر، السلام علی حر ابن یزید ریاهی. یعنی ان الراحل الیک قریب المسافه، تو دیر اومدی ولی من تو رو رشدت میدم، تو دیر با ما آشنا شدی ولی من تو رو سیرت میدم، ما کاری نیستیم. این بی جهت نیست، بی حکمت نیست که امام هادی سلامو بذاره کنار حبیب. چند جای دیگه هم شبیه این هست، همین شکلیه. نکردن اسم حر رو بذارن آخرین صحابی. یه لحظه دید امام اومد بالای سرش. آقا شما تصور کنید 30,000 حرامی طرف، ناموس خدا در خطر، آب به خیمه ها نرسیده، ذهن آدم چقدر درگیره. ولی مولای با وفا تو ذهنش اینه که اون روز که میخواستم بهانه درست کنم دستشو بگیرم، یه چیزی به مادرش گفتم، دلش گرفت، جواب نداد، اومد سرشو دامن گرفت. انتل حر کما سمت که امک، مادرت درست اسمتو انتخاب کرده، دلت نگیر از من، میخواستم برت گردونم. برای تنها شهیدی که مدداهی کرده هر بوده. فرمول لنه مل هر هر رو بنی ریاهی، لنه مل هر مختلف رماهی. مولای ما خودش بدنش طوری شد من توان گفتن ندارم، ولی به بدن هر که نگاه کرد گفت هر من تیرباران شده، نتونسته تحمل کنه، برگردوندش دارالحرب. مقرم میگه اینجا بالا سر او نگاه کرد به هر، فرمود قتلا مثل قتل النبیین، گناهکار اومدی ولی مثل انبیا رفتی. اینم پرده برداری از اینه، یا مبدل السیئات بالحسنات، هرچه بیچاره هم هستین کار با کریم افتاده، بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. سر هر رو به دامن گرفت، براش عزاداری کرد. هر کس رفت میدان سرش رو به دامن گرفت. هر کس رفت میدان سرش رو به دامن گرفت. نمیدونم بتونم بگم، آقایون بیان جلو، اگه تونستم یه جمله میگم. تنها شهیدی که سرش به بالین گرفته نشده خود ارباب ماست. آقایون چند جا آقای ما داشت سخن میگفت، جلو سخن گفتنش رو گرفتن. یکیش اینجاست، من نمیدونم بتونم بگم یا نه. میگه اون لحظه ای که شم وارد قتلگاه شده بود، دیدم صورتش رو خاک داره ذکر میگه اللهم انت متعال المکان